بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در باب قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم، شرایطی رو که در مورد قاضی منصوب از سوی شارع بود بررسی کردیم و گفتیم بعضی از اون شرایط رعایتشون لازمه، مثلا شرط عقل قطعا بدون شک، بعضی رعایتشون لازمه مثل عدالت و کفایت باز بدون شک، بعضی مثل بلوغ بنابر احتیاط لازمه، اما بعضی دیگه مثل ایمان یا ذکوریت اینها معلوم نیست رعایتش لازم باشه، بلکه گفتیم لازم نیست. بعد گفتیم که یه سری شرایط دیگری رو در مورد قاضی منصوب از سوی شارع مطرح کردن که محل اختلافه. یکی از اونها طهارت مولده که قبلن این بحثش رو مطرح کردیم. در مورد طهارت مولد، خب حضرت امام فتوا دادن که در قاضی منصوب از سوی شارع طهارت مولد شرطه. اگر خاطرتون باشه در اون بحث از جناب صاحب جواهر نقل کردیم که ایشون فرمود لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله كما لا تصح امامته ولا شهادته في الاشياء الجليله و غيرها. ایشون فرمود قضا منعقد نمیشه برای ولد الزنا در صورتی که معلوم باشه که ولد الزناست، همچنان که نمیتونه امام جماعت باشه، همچنان که شهادتش در اشیاء مهم بلکه و غیر مهم قبول نیست. البته ایشون فرمود کما هو واضح بناء علی کفرهی، اگر کسی قائل باشه به این که ولد الزنا کافره، که البته این حرف باطلی است، ولی خب مثلا بعضی ظاهرا همچین حرفی زدن، یعنی گفتن حتی اگر ولد الزنا مؤمن باشه، متدین باشه، نمازش و روزش و همه احکام شرع و ملتزم باشه، بازم کافره، که این حرف دیگه از واضح البطلان بودن گذشته. بله، بعد ایشون فرمود بنابراین که حالا ما قائل به کفر ولد و زنا نباشیم، که خب قائل نیستیم و هیچ کی هم مال شاید مشهورم کسی نگفته، عمده اجماعی است که حکایت شده و فحوای یعنی دلیل اولویت، اون چی که دلالت میکند بر منع از امامت ولد الزنا و شهادت ولد الزنا. البته ایشون بعد با یه تردیدی اینجا برخورد کرد، فرمود انکان، یعنی اگر واقعا ما دلیلی بر منع از امامت و شهادت داشته باشیم و قلنا به و قائل بهش هم باشیم، معناش اینه که ایشون در این که ما دلیل داشته باشیم بر منع از امامت و شهادت تردید داره، میگه اصلا معلوم نیست دلیل داشته باشیم و معلوم نیست ما قائل باشیم، ظاهر عبارت اینه. اما وقتی تو بحث امام جماعت یه جای دیگری از جواهر الان، این قسمت رو قبلا اشاره نکردم، وقتی ایشون به شرط طهارت مولد میرسه در امام جماعت که گفتن امام جماعت باید ولد و زنا نباشه، اینجا ایشون به صراحت میگه یعتبر فی الامام من غیر خلاف اجده فیه بیننا، بدون اختلافی که بین ما یافته باشیم، بل علیه الاجماع منقولا ان لم یکن محصلا، که اجماع منقول هست اگر محصل نباشه، یعنی گویا محصلش هست، حالا ولی مثلا ما خیلی اصرار نکنیم منقولش دیگه قطعیه. طهارت المولد، شون میفهمد طهارت مولد یکی از شرایط امام جماعت بدون اختلاف، بلکه اجماع منقول، بلکه ظاهرا اجماع محسن. فلا یجوز الاعتمام حین اذن به ولد زنا، نمیشه بهش اقتدا کرد. بعد به سه تا روایت اشاره میکنن که حالا من روایاتشو بعد اشاره میکنم. خب اما بحث ولد الزنا، این بحث خب یه مقداری نسبت به بحثی که داشتیم بحث حاشیه‌ایه، ولی من قبلا چون یه بار اشاره گذرا کردم حالا مایل بودم یه مقداری بیشتر روش صحبت کنیم. یه بحث مربوط به شهادت ولد الزناست که آیا میتواند شهادت بده در محکمه با فرض اینکه همه شرایط شاهد رو داره ها، یعنی عادل صحنه رو هم انحسن دیده، آیا میتونه شهادت بده؟ جناب همیری در قرب الاسناد یه روایتی نقل میکنه از عبدالله ابن حسن، از جدش علی ابن جعفر، از برادرش موسی ابن جعفر، که میگه من سوال کردم علی ابن جعفر از ولد الزنا هل تجوز شهادته، آیا شهادتش جایزه؟ امام کاظم علیه السلام فرمودن لا تجوز شهادته ولا یعم ولا یعم، فرمودن شهادتش جایز نیست، امام هم نمیشه. خب این روایت دو تا مطلب رو کنار هم گذاشته، جواز شهادت و مسئله امامت، فرموده نه شهادتش جایزه نه امامتش جایزه. یه روایت دیگه هست که این روایت جناب کلینی در کافی نقل میکنه به سندش از علی ابن ابراهیم، سند کنال از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، از حماد، از حریزه ابن عبدالله سجستانی، از زراره، از امام باقر، که سندش معتبره، جای بحث نداره، فقط پدر علی ابن ابراهیم یعنی ابراهیم ابن هاشم محل بحث معمولا، که ما قبلا بارها گفتیم از اونجایی که علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی روایات زیادی از پدرش نقل کرده و خودش یعنی این علی ابن ابراهیم وثاقتش مسلمه جز اجلائه، معلوم میشه پدرش ثقه میدونه، همین کافیه. در ذیل این روایت داره قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یسلین احدکم خلف المجزوم والعبرس والمجنون والمحدود و ولد الزنا والعرابی لا یعم المهاجرین، فرمود شما نماز نخونید پشت کسی که جزام داره، پشت کسی که برس داره، پشت کسی که مجنونه، پشت کسی که حد بر او جاری شده، پشت کسی که ولد الزناست، پشت سر اینها نماز نخونید. و اعرابی این اونایی که مالی چیزن بیابونا گردن، اینا مهاجرین رو امامت نکنن، یعنی امام مهاجرین قرار نگیرن. خب این عبارت که لا یسلین احدکم خلف المجزوم والابرس والمجنون والمحدود و ولد الزنا والاعرابی لا یعم المهاجرین، خب مثلا ابرس برس که یه بیماری است که در اون لکه های سفید روی پوست پیدا میشه، برسی که ما میشناسیم به اسم پی سی معروفه، یه بیماری است که لکه های سفید روی پوست پیدا میشه. البته یک اختلافی بین فقها و حالا شاید پزشکان در این مسئله بوده که پزشکان میگفتن این برسه متعارف، همین پی سی به اصطلاح فارسی، که تو انگلیسی توی اصطلاح پزشکی بهش میگن ویتیلیگو. اونا میگفتن ویتیلیگو، این بیماری که لکه های پوستی در بدن پیدا میشه، نه بیماری خطرناکه نه بیماری مصریه. بنابراین مثلا تردید میکردن که اصلا اون احکامی که راجع به برس هست، که مثلا زن اگر شوهرش مبتلا بشه به برس حق فسخ طلاق، فسخ ازدواج رو داره، که خب میدونید ازدواج به صورت عادی قابل فسخ نیست، فقط مرد میتونه طلاق بده ازدواج دائم، ولی خب یکی از عواملی که زن میتونه عقد ازدواج رو فسخ کنه برس، بیماری برس میتونه زن فسخ کنه. خب این رو مثلا پزشکان با تردید برخورد میکردن، میگفتن این بیماری متعارف پی سی که نه خطرناکه نه واگیردار، مثلا خب به چه دلیل این بتونه ازدواجش رو به هم بزنه؟ بعد اون احتمالی که آقایون پزشکان میدادن، که این داستان مربوط میشه به نزدیک 30 سال قبل در یک اجلاس مسائل پزشکی از دیدگاه فقهی در مشهد، این بود که مقصود از برس در روایات یه نوع جزام پوستیه که هم واگیر داره هم خطرناک، اون مورد نظره. خب الان اگر ما بگیم برس همین پیسی متعارفه، یعنی فقط لکه میاد روی پوست که رنگ دانه های پوست از بین میره، در واقع اتفاقی که میفته اینه، رنگ دانه های پوست از بین میره، اون قسمت پوست بیرنگ میشه، سفید میشه، و به تبع اگر مو داشته باشه اون موهاش هم سفید میشه. خب اگر این مورد نظره، خب یه آدم مثلا متدین عادلی، فرض کنید یه آدم، حالا ما برای هم که هر وقت ما مثال بزنیم اینجوری مثال بزنیم، یه فرض کنید آقای بهجت رضوان الله علیه، حالا یکی از این لکه ها رو صورتش مثلا رو دستش پیدا شده، یه تیکه از پوست دستش مثلا رنگ دانش از بین رفته، بعد ما بگیم پشت سر آقای بهجت نمیشه نماز خون، چون به خاطر اینکه یه تیکه از دستش پوستش مثلا سفید شده برس گرفته. اینو میشه گفت که مثلا یه همچی چیزی اصلا قابل قبول هست، یا هم چیز قابل پذیرش هست؟ خب ظاهراً این افراد، یعنی مثلا حالا حتی اگر جزام رو در نظر بگیریم، ببینید جزام از یه طرف بیماری واگیر ظاهراً، البته حالا محل بحثه، بعضی هم میگن واگیر نداره، بعضی هم میگن داره، از یه طرف خب بیماری خطرناکیه، بیماری به اصطلاح فارسی بهش میگن خوره، که از بین میره اعضای بدن اون جایی که مبتلا میشه به جزام، و خب قیافه اون شخصی هم که این مبتلا میشه خیلی گاهی از اوقات قیافه زشتی پیدا میکنه، بسته به اینکه کجا مبتلای به جزام شده، کدام عضوش. و برس اگر یه نوع جزام باشه که خب در واقع یه نوع خاصی از همون بیماریه، اگر نه همین لکه ها باشه که خب از یه باب دیگری، از باب اینکه شخصی که مثلا خیلی زیاد البته مبتلا به برس بشه قیافش مثلا یه کمی غیر متعارف میشه، و الا چیز خاصی نیست، خطر خاصی نداره. خب حالا من میخوام این نکته استفاده کنم که اون روایات، مثلا این روایت که میگه نمیشه پشت سر جزامی، پشت سر کسی که برس داره نماز خوند، ظاهر این گونه روایات این نیست که واقعا نماز باطله، بلکه ظاهرش اینه که بالاخره این آدما چون قیافه زشتی پیدا میکنن، یا چون بیماریشون بیماری خطرناک احتمال واگیر داره، از اون باب شاره گفته نماز نخونی، لا یصلی نخونی. بله مجنون یعنی دیوانه، در حال جنونش نمیشه بهش اقتدا کرد. چرا؟ چون در واقع اون موقع تکلیف متوجه اون نیست، امامی که تکلیف نداره نمیتونه شخصی معمومی که مکلفه بهش اقتدا کنه. اما همین مجنون اگه ادواری باشه، یعنی یه دوره هایی عاقله، خب اون دوره هایی که عاقله حکم عاقل رو داره، میشه بهش اقتدا کرد. محدود هم یعنی کسی که حد بر او جاری شده، مثلا فرض کنید یه کسی قذف کرده یکی رو، بهش فوش ناموسی داده به اصطلاح فارسی تا بعد حد برش جاری شده، حد قصر. خب این آدم اگرم گناهی کرده توبه کرده و اگر چیزی بوده با حد پاک شده. الان این بله از این باب که یک آدمی است که یه جرمی رو مرتکب شده در نگاه اجتماعی یک نوع به اصطلاح حظاظتی داره، یه نقطه پایین جامعه اجتماعی پیدا محسوب میشه، اقتدا بهش مثلا خیلی چیز مطلوبی نیست. میخوام بگم این روایات مثل این روایت و اون افرادی که کنار هم گذاشته، شاره، مجزوم، ابرس، مجنون، محدود، پذیرش این که نماز در اینها اقتدا به اینها باطله خیلی بعیده. نهایت چیزی که از این روایت میشه فهمید اینه که این اقتدا به اینها خوب نیست، مکروهه، اقل و ثوابنه. بنابراین ولد و زنا هم ظاهراً تو همین جرگه قرار میگیره. اگر این توجیهی که عرض کردم بپذیریم، که حالا بعد میگیم که اهل سنت نوعاً قائلن به این که نماز ولد و زنا مکروهه، اقتدا به ولد و زنا مکروهه، که ظاهراً همینه، مکروهه، خوب نیست. اون وقت اون روایت که لا تجوز شهادته و لا یعم، ممکنه اونم بگیم خب دو تا چیز کنار هم حضرت بیان کرده، شهادت و امامت. سوال راجب شهادت بوده ولی امام شهادت و امامت رو کنار هم قرار بیان کرده. با این توضیحی که دادیم امامت ولد و زنا مکروه، باطل نیست. پس بعید نیست که بگیم شهادتش هم مکروه، خوب نیست شاهد رو ما ولد و زنا انتخاب کنیم. یه روایت البته داریم که حالا بعد میخونیم که شهادت ولد و زنا در مسائل جزئی، در مسائلی که مهم نباشه مقبوله. که این روایته در تهذیب جناب شیخ نقل کرده از عیسی بن عبدالله از امام صادق علیه السلام. عیسی بن عبدالله میگه من از امام صادق سوال کردم من شهادت ولد زنا، فقال لا تجوز الا فی الشیء الیسیر، چیزای کوچیک شهادتش مقبوله، اذا رأیت منه صلاحا، اگه از این ولد زنا صلاح دیدی تو چیزای کوچیک مقبوله. خب این عبارت لا یبعد که بگیم اصلش قبوله، به خاطر اینکه یک نوع حظاظتی داره گفتن تو چیزای مهم نگیرید، قبول نکنید، بیایید تو چیزای کوچیک نداره قبول کنید. بله یه روایت داریم که ابوبصیر نقل میکنه از امام باقر و این روایت صحیحه هم هست، تو کافی اومده. البته توی این روایت یک کسی است به نام صالح ابن سندی که توثیق نداره، ولی چون علی ابن ابراهیم ازش زیاد روایت نقل کرده، تا حالا مجموعاً 128 تا روایت در کتب اربعه و وسائل با تکرارش هست، لایبعد که بگیم آدم معتبره. اگر این روایت معتبر بدونیم، ابوبصیر میگه من از امام باقر سوال کردم عن شهادت ولد زنا تجوز، فقال لا، حضرت آمودن نه. بعد حضرت ابوبصیر میگه گفتم فقلتو ان الحکم ابن عتیبه، که ظاهرن عیینه باشه نه عتیبه، حکم ابن عیینه یا عتیبه، یزعم انها تجوز، که یکی از فقها و علمای اهل سنته، میگه من از حضرت به حضرت عرض کردم من حکم ابن عیینه یا عرض کردم حالا این نوشته عتیبه تو نسخه کافی، ولی ظاهرن عیینه است، حکم ابن عتیبه یا عیینه معتقده که جایزه. بعد امام باقر فرمان اللهم لا تغفر ذنبه، میگن خدایا گناهشو نبخش. بعد میفرمان ما قال الله للحکم انه لذکر لك ولقومك، میگه خدا در مورد حکم که نگفته انه لذکر لک و لقومک، این در مورد ماست. فلیذهب الحکم یمینا و شمالا، این حکم چپ و راست بره. فوالله لا یؤخذ العلم الا من اهل بیت نزل علیهم جبرئیل، نمیتونه علمو گیر بیاره مگر از اهل بیتی که جبرئیل بر اونها نازل شده، یعنی ما. خب این روایت به شدت تخطئه میکنه نظر حکم ابن عیینه یا عتیبه رو که قائل به جواز شهادت ولد الزناست. و حالا حضرت اونجا مقام خودشون رو تأکید کردن، فرمودن که حکم شب چپ و راست بره نمیتونه علم پیدا کنه مگر اون جایی که جبرئیل برش نازل شده. خب این روایت ظاهرش اینه که مطلقا شهادت ولد و زنا قبول نیست، در حالی که عرض کردم همین الان روایت عیسی ابن بله عیسی ابن عبدالله رو خوندم از امام صادق که فرمود شهادتش در اشیاء یسیر قبوله، با اینکه اونجا خیلی به شدت حضرت فرمودن که جایز نیست، اینجا فرموده امام صادق چرا در اشیاء کوچک مقبوله. و شاید حالا اون روایت ابو بصیر که الان اشاره کردم، حضرت میخواستن مرجعیت غیر اهل بیت رو تخطئه کنن، و چون در مقام تخطئه مرجعیت غیر اهل بیت بودن که فرمودن فوالله لا یؤخذ العلم الا من اهل بیت نزل علیهم جبرئیل، اونجا نظر حکم ابن عتیبه رو یا عیینه رو که گفته بوده جایز شهادت ولد و زنا، اینو تخطئه کردن، نه جایز نیست، جایز نیست. حالا میتونه مقصود نه این باشه که اصلا کلن شهادتش باطله، نه، یعنی بهتر شهادت نده، یا لااقل در اشیاء کبیر اشیاء مهم شهادت نده، بنابر اون روایت عیسی ابن عبدالله که میگه در اشیاء کوچک میتونه شهادت بده. بنابراین هم مسئله امامت ولد و زنا که حالا گفتن جایز نیست امامت ولد و زنا میره زیر سوال با این توضیحی که دادم، چون کسانی کنار ولد و زنا ذکر شدن به عنوان کسانی که نمیشه به اونها اقتدا کرد، که از نظر فقهی بعیده کسی قائل باشه که نمیشه به یک آدمی که مثلا یه لکه‌ای روی پوستش هست و خودش شخص عادلی، عرض کردم فرض کردیم آقای بهجت رضوان الله علیه یه لکه‌ای افتاده رو پوست دستش مثلا، حالا ما بگیم نمیشه به آقای بهجت اقتدا کرد، این مثلا یه چیزی نیست که به این راحتی بشه پذیرفت. بنابراین این عبارتی که جناب صاحب وسائل، ببخشید جناب صاحب جواهر، در همین بحث قضاوت ولد و زنا، نه در بحث امامت ولد و زنا، گفته است فهوا ما دل علی المنع من امامته و شهادت ان کان و قلنا به، گفته اگر ما دلیلی بر منع از امامت و شهادت داشته باشیم و قائل بهش هم باشیم، که عرض کردم تردید رو نشون میده، این تردید جا داره. از اون بر روایاتی ما داریم که خیلی سنگین برخورد میکنه با ولد و زنا، مثلا یه روایتی است قبلا هم اشاره کردم، زراره نقل میکنه، ظاهرا هم سند معتبره، میگه امام باقر، من از امام باقر شنیدم، یقول لا خیر فی ولد الزنا ولا فی بشره ولا شعره ولا فی لحمه ولا فی دمه ولا فی شیء منه، یعنی ولد الزنا، میگه هیچ فایده هیچ چیزی در این وجود این آدم ولد الزنا نیست. بعد میفرماد تو روایه ففی روایت ابی خدیجه عن ابی عبدالله، در روایتی که این نون محاسن برقی نقل کرده، میگه در یه روایتی از امام صادق که ابو خدیجه نقل کرده، امام صادق فرمودن این کان احد من اولاد الزنا نجا لن نجا سائح و بنی اسرائیل، گفتن اگه یه دونه ولد الزنا توی عالم نجات پیدا میکرد اون سائح بنی اسرائیل بود. بهش گفتن سائح بنی اسرائیل کیه؟ فقیل له ما سائح بنی اسرائیل، قال، حضرت فرمودن امام صادق کان عابدن، این یک شخص بسیار عبادت کننده بود، فقیل له ان ولد الزنا لا یطیب ابدا ولا یقبل الله منه عملا، این هیچ وقت پاک تمیز نمیشه، طیب نمیشه، هیچ عملشو خدا قبول نداره. مثل چیزی میشه یه کسی هر چه کار خوب بکنه خدا قبول نداشته باشه، هم چیزی میشه؟ قال، روایت داره، فخرج این سائح، این عابد، یسیح بین الجبال، فریاد میزد بین کوها و یقول ما ذنبی، گناه من چیه؟ خب اینا یه چیزاییست که روایت داریم، روایت چم ظاهرن سندن معتبره، ولی که نمیشه اینا رو قبول کرد که یک ولد و زنایی که یه جوری بشه ولد و زنا که اصلاً به هیچ وجه عملش رو خدا قبول نکنه. خب مقابلش روایت عبدالله ابن ابی یعفو رو داریم که در کافی باز کلینی نقل میکنه، ان ولد الزنا یستعمل، ولد الزنا رو به کار گرفته میشه، ان عمل خیرا، اگه کار خوب کرد جزء به جزای خیر بهش داده میشه، و ان عمل شرا جزء به، اگه کار بد کرد جزای بد بهش داده میشه. یعنی مثل آدمای دیگه است، اگه کار خوب کنه خب جزای خوب داره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بنابراین این روایاتی که این جور با ولد و زنا برخورد میکنه که انگار یه موجود پلیدی است که به هیچ وجه درست شدنی نیست، اینا رو با تعویل برد اگر صادر شده باشه و اگر حالا جعلی چیزی توش نباشه با تعویل برد. یعنی ولد و زنا قابلیت هدایتش کمتر از بقیه است، نه اینکه غیر قابل هدایته. لا، این تعبیر که خب تو این روایت داره که لا یقبل الله منه عملا، اصلا میشه چنین چیزی رو گفت که یک کسی یک وضعیتی پیدا کنه که دیگه خدا هیچ کاری ازش قبول نکنه؟ امام سجاد فرمود هر کی توبه کنه مقبوله. یه شیطونی تو جلسه بود گفت یزید هم توبه کنه مقبوله؟ حضرت فرمودن بله، توفیقشو پیدا نمیکنه. یعنی دیگه اون کسی که بدترین جرم ها رو هم مرتکب شده اگه توبه کرد مقبوله. وقت بعد ما بگیم ولد الزنا لا یقبل الله منه عملا، اصلا چنین چیزی میشه گفت؟ میشه چنین حرفی رو تو اسلام زد؟ بنابراین حالا بعد یه جاهای دیگه بحث مثلا سعر ولد الزنا، مثلا غذا خورده یا آب خورده، دهنش خورده به یه چیزی، سعر بهش میگن. سعر المؤمن شفا تو روایات داره که نیم خورده مؤمن، حالا به تعبیر فارسی میگن نیم خورده، دهن خورده مؤمن شفاه. اما در مورد ولد الزنا گفتن کره سعر ولد الزنا، مکروهه، کره تعبیر اینه. البته روایتش هم مرسله است، سند نداره، ولی خب مثلا مکروه تعبیر شده که بعضی ها از همین روایات استفاده کردن که ولد الزنا اصلا کافره، نجسه. یا مثلا در مسئله ماء الحمام، تو بحثای حمام داره که لا تقتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، حضرت فرمان توی اون چاهی که فاضلاب حمامه، غساله حمام توش جمع میشه، نرو اونجا غسل کن. فإن فيها غسالة ولد الزنا، توش غساله ولد الزناه. بعضی از اونایی که میان اونجا تو حمام، اونا ولد و زنا، آبش جمع میشه تو این چاه فاضلابه، تو نرو تو اونجا غسل کن. شما نگید اون یاد آدم عاقل مگه میره تو چاه فاضلاب غسل میکنه؟ اونا در اون زمان با کمبود آب یه همچی کارایی میکردن، مثل الان که نبوده که. بله، بعد حضرت فرمان نرو توی آبی اینجا غسل کنید، چون غساله ولد و زنا هم توشه. بعد یه تعبیر عجیبی میفرمان و هو، این ولد و زنا، لا یدهر الا سبعت آبا، تا هفت پدر این پاک بشو نیست. که این خب خیلی عجیبه، تا هفت پدر، از طرف پدر یا از طرف فرزند؟ بعد یعنی چی لا یدخور الا سبعت آبا، یعنی نجسه؟ این روایات رو باید همه رو عرض کردم یه جوری تعویل برد. مثلا یه روایت داریم ابو خدیجه نقل میکنه لا یتیب ولد و زنا ولا یتیب سمنه ابدا، ولد و زنا خوب بشو نیست، خلید و فروشش هم مثلا اشکال داره. این روایت رو وقتی جناب شیخ نقل میکنه تو تهذیب، بلا فاصله میفرماد این روایت دلالت بر کراهت داره. تو تهذیب همین روایت رو نقل میکنه از ابو خدیجه شیخ، بعد میگه این روایت دلالت بر تهذیب داره. قال محمد بن حسن، یعنی جناب شیخ طوسی، هذا الخبر محمول علی ضرب من الکراهیه، بعد حملش کنیم برای یه نوعی از کراهت. چرا؟ میگه به خاطر اینکه روایت داریم که خرید و فروش ولد و زنا جایزه. بعد روایت چه نقل میکنه؟ سألت هو عن ولد زنا اشتریه و او ابیعه او استخدمه، فقال اشترخه و استرقه و استخدمه، فرمود بخر به عنوان عبید نگهدار استخدامش کن. البته روایتش مرسل است. بعد یه روایت دیگه نقل میکنه از ابن سنان از صفان که این مرسله نیست، که سوال میکنه ایشترا و یستخدم و یبا ولد و زنا، حضرت فرمود نعم، که شیخ میگه پس اونجا مقصود کراهت. بعد توی فقه اهل سنت هم اگه نگاه کنیم، من چند تا مصدر آوردم، مثلا در محیط برهانی که در فقه حنفیه داره، تکره امامت العبد و ولد الزنا، گفته مکروهه این که ولد الزنا امام بشه. بعد یه دلیل جالبی هم آورده، میگه فلانه لم یکن له اب یفقهه فکان الجهل علیه غالبا، ولد الزنا پدر نداشته که هدایتش بکنه بهش یاد بده، بنابراین آدم جاهلیه، بنابراین چون جاهل نادونه احکام بلد نیست به این اقتدا نکنه. عرض کنم تو فقه شافعی باز یک مطلب آوردم از تقلیق و تعلیق، که عبدالرزاق از معمر میگه معمر گفت که من از زهری سوال کردم که ولد الزنا میتونه امام باشه، گفت بله. تو حاشیه اعانت الطالبین که اینم باز از فقه شافعیه، تصریح داره که لا یکره الاقتداء به ولد الزنا، که معلوم میشه تو فقه حنفی که گفتیم مکروهه، تو فقه شافعی قائل به کراهتش هم نیستم. ولی تو یه دونه دیگه از کتابای باز شافعی داره که امامت و ولد الزنا، یعنی کتابای فقه شافعی، نه شخص شافعی، که کتاب حواشی شروانی بر تحفت المحتاج، من اینا رو آدرسش هم دادم توی اسلاید ها هست، میگه امامت و ولد الزنا با من لا یعرف ابوه مکروهتون، امامت ولد الزنا مکروهه، با اون کسی که پدرش معلوم نیست کیه، اینا مکروهه. نگفته که اینجا معلوم میشه تو خود فقه شافعی هم اختلاف هست. باز در فقه شافعی در باب شهادت ولد الزنا داره، تقبل شهادت و ولد الزنا و یکون قاضیان لا امامن تعقد له الامامه، میگه میتونه ولد الزنا شهادت بده، میتونه قاضی باشه، اما نمیتونه امام. این امامی که میگه معنای امام جماعت نیست، ظاهرن مقصودش امامت به معنای رهبریه، چون میگه لأن النسب شرطن فی الامامه، این مثلا نسب نداره. بعد البته باز توی کتابای شافعی، یکی دیگه از کتاباشون تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، اون مدعیه که ولد الزنا نسب هم داره، کی میگه نسب نداره؟ و توضیحی که میده، حالا من آوردم عباراتشو، میگه آقا ولد الزنا مادرش معلومه و در موجودات زنده بچه به مادرش شناخته میشه، میگه تو حیوانات هم همینطوره، بعد مثال میزنه اونجا، میگه بنابراین نسب ولد الزنا معلومه چون از طرف مادری شناخته شده است، حالا از طرف پدری مثلا مشکلی هست در نسبش، در مادریش که نیست. بنابراین اون حرفی که مثلا بعضی از خود شافعیه زدن که امامت براش منعقد نمیشه چون لعن نسب شرطن فی الامامه، این عبارت تبیین الحقائق میخواد رد کنه اونو، که بین خود شافعی اختلافه. تو فقه حنبلی تصریح داره تصح امامت و ولد الزنا، ولد الزنا امامتش صحیحه، البته بعد توضیح داده که یعنی ولد الزنایی که از نظر عقیده و دین مستقیم باشه، که این کتاب شرح الممتع علی زاد المستنقع یکی از کتب حنابل است. در فقه مالکی اونجا داره که شهادت ولد الزنا در زنا مقبول نیست. بعد یه تعبیری داره که شهادت ولد الزنا فی کل شیئن جائزتون، بعد از یه جای دیگه نقل میکنه که گفتن در همه چیز شهادت ولد الزنا جایزه، که این نشون میده تو فقه مالکی یه نوع اختلافی در شهادت ولد الزنا هست. نتیجه این که این بحثی که در مسئله شرطیت طهارت مولد در قاضی مطرح شد، گفتیم همونطور که صاحب جواهر اشاره کرد دلیلش یکی اجماعه، که حالا این اجماع هم خیلی قابل اعتماد نیست، مستندش همین روایاته که الان وقتی ما روایات نگاه میکنیم باش یک تردیدی مواجه میشیم، و فحوای ما دل علی منع من امامتهی و شهادته، که اشاره کردیم صاحب جواهر اینجا میگه انکان چنین منعی و قلنا به، چنین روایاتی باشه و ما قائل باشیم، که هر دوشو تردید میکنیم. عرض کردیم روایاتی هست، حالا بعضیش سندن ضعیفه، شاید از این باب صاحب جواهر تردید میکنه، ولی واقعا این که ما از اون روایات استفاده کنیم ولد الزنا نمیتواند امام جماعت باشه جای تردیده، بیشتر از کراهت نیست. تو شهادت هم عرض کردم تصریح در روایت داریم که در اشیاء معمولی کوچیک شهادتش مقبوله، تو اشیاء جلیله به تعبیر صاحب جواهر خب یه کمی بحثه، که اونم بعید نیست که حمل کنیم بر کراهت در شهادت، نه عدم جواز، به خاطر اون نکته‌ای که عرض کردم که امامت و شهادت و کنار هم در اون روایت حمیری ما می‌بینیم، در که بعد در کلینی در کافی هم آورده، خود حمیری هم تو کتاب خودش آورده. به هر حال این بحث طهارت مولد که عرض کردم این بحث البته یه مقداری نسبت به بحث‌هایی که داشتیم بحث حاشیه‌ای است، ولی لازم دیدم این بحث مقداری که قبلا یک اشاره‌ای بهش کرده بودم بازتر مطرح کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.